ورزش بدون ویرایش. با نام یاد پروردگار متعال، سلام و عصر همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی گفتگو به خیر باشه. انشالله که تندرست و سلامت باشید. جا داره در همین ابتدای برنامه فرا رسیدن ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض بکنم. انشالله که عزاداری های شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. اما مثل هر هفته، این هفته هم خواهیم پرداخت به یک سوژه و موضوع روز ورزش، بحث تبلیغات محیطی در مسابقات فوتبال کشورمون که خب بحث روز هست و خب در این مورد هم سوژه و بحث زیاد هست. مهمانان عزیزی رو داریم، چه در داخل استودیو چه در روی خط ارتباطی برنامه‌مون، و می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. اما سوال پیام کوتاه هم امروز خواهیم داشت که دوست داریم شما عزیزان با ما مشارکت داشته باشین، یه رفت و برگشت داشته باشیم و من سوالو خدمتتون مطرح کنم و خدمت مهمان برنامه‌مون که در استودیو در خدمتشون هستیم صحبت‌های خودمون رو شروع کنیم. خب سوال پیام کوتاهی که امروز تقدیمتون خواهیم کرد و از شما میخواییم که در رابطه باش با ما مشارکت داشته باشین این هست که به نظر شما نحوه تبلیغات محیطی و حالا تقسیم برحال درآمدی که از این راه به دست میاد تا به حال در رقابت‌های لیگ برتر از نظر شما مناسب بوده یا خیر؟ اگر فکر میکنین این طور بوده، گزینه یک بله رو برای ما ارسال کنید، و اگر فکر میکنین که خیر با اون استانداردهای لازمه تناسبی نداشته، گزینه دو یا خیر رو برامون بفرستید. 30,010,35 در اختیار شما هست و همچنین سامانه 162، سامانه در حقیقت مربوط به روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما، که هر نکته، نظر، انتقاد و پیشنهادی هم نسبت به برنامه خودتون دارید، خیلی خیلی خوشحال میشیم که بتونیم در خدمتتون باشیم. اما در رابطه با موضوع امروز یک میهمان بسیار بسیار عزیز داریم، یکی از عزیزانی که شاید اولین جزو اولین کسانی بودن که در زمینه خصوصی سازی در فوتبال ما قدم برداشتن، و حالا هرچند که یه مدت شاید کم لطفی هایی هم شد و نشد که به هر حال به سرانجام برسه، ولی نام و یاد اون باشگاهی که به هر حال فعالیت ایشون در اون آغاز شد به عنوان یک بخش خصوصی همیشه در ذهن ها هست. امیدواریم یه روزی دوباره احیا بشه این باشگاه. جناب صادق رئیسی کیای عزیز که هم کارشناس مدیریت ورزش هستن و هم مدیر عامل اسبق باشگاه راه آهن تهران. جناب رئیسی کیا، خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه ورزش بدون ویرایش، جناب علی و همکاران خوبتون در استودیو. تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت حضرت زهرا و فاطمیه رو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا ما هر وقت نام باشگاه‌هایی که دیگه الان نیستن و میشنویم یه حس بدی بهمون دست میده. رئیسی که حالا پاس، راهن، برق شیراز، ابو مسلم، باشگاهایی که قدمت فوتبال ما رو نشون میدادن، ولی متاسفانه هیچ خبری ازشون امروز نیست.
و به ویژه باشگاه راهن که هم در نظام باشگاهداری ایران برند نخستین باشگاه ورزشی رو داشت. بله. و همین که نخستین باشگاهی بود که خصوص سازی شد، متاسفانه الان دیگه وجود نداره.
البته امکاناتش هست، ولی متاسفانه باشگاه نیست. یعنی اون زمین و به هر حال همین شرایط هست. ولی حیف که واقعا نیست. انشالله یه فکری برای این داستان هم بشه بتونیم احیا بکنیم این باشگاه‌های بزرگمون رو. انشالله. که به هر حال کلی هم بازیکن‌های رئیسی که تحویل فوتبال این مملکت رو خیلی فکر می‌کنم باشگاه بازیکن سازی بودن، راهن، پاس و خیلی باشگاه‌های دیگه.
و صاحب مکتب و بله، تعدادی هم مدیر ساز در ورزش.
بله بله، همینطوره واقعا. اما یک عزیز دیگه هم پای خط ارتباطی برنامه ما هستن، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال، معاون سابق رئیس وزارت محترم ورزش و جوانان، جناب مهندس امیررضا واعظ آشتیانی. جناب مهندس آشتیانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تابوت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم. همچنین سلام خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. امروز در خدمت جناب رئیس کیام هستیم جناب آشتیانی و فکر کنم بحث خوبی باشه. البته عزیزان دیگری هم ان شاء الله به جمع ما روی خط ارتباطی اضافه میشن.
بنده هم از ادب دارم خدمت آشتیانی.
بزرگواری، متشکرم.
من جسارت نمی کنم بپرسم حالا علاوه سن و سالی و اینها، ولی حالا نمیدونم علاوه کسوتی فکر کنم آقای آشتیانی و
در هر دو بخش آقای آشتیانی
بزرگ ما هستن، هم شما هم آقای آشتیانی عزیز. آقای مهندس، خب بحث تبلیغات محیطی که حالا یکی از منابع بسیار مهم درآمدزایی باشگاه‌های بزرگ و حتی کوچک در حقیقت دنیای فوتبال در کشورهای مختلف است، شاید خیلی در لیگ برتر ما در این 20 دوره که بهش توجهی نشد. حالا یه درآمدی می اومد تقسیم می شد بین باشگاه، اما نه اصول و قواعدی داشت نه بحث دیگری. و نکته دیگری هم که بود، حالا این اعداد و ارقامی که امروز اعلام میشه از سوی باشگاه‌های مختلف ما یه مقداری ذهن آدم رو به یک سمتایی میبره که پس چرا این ارقام اینقدر با ارقامی که در سالهای گذشته توزیع میشده و درآمدهای باشگاه متفاوت هست؟ اگه واقعا یه همچین درآمدهایی هست پس قطعا یه قصوری صورت گرفته، اگر هم نیست که خب به هر حال یه مقدار شاید بلند پروازانه باشه. میخوای مثلا این داستان رو از دیدگاه شما با آقای رئیسی‌کیا ببینیم به چه صورتیه؟ حالا کشورهای مختلفی که شما به هر حال قطعا بررسیشون هم کردید به چه شکلی بوده و ما الان در کجا قرار داریم؟
تحصیل که فرمودید بحث بسیار مهمی است که سالیان سال این موضوع مد نظر همه کسانی که دغدغه درآمد دارن در حوزه ورزش بلخص فوتبال بوده و هست. اما نکته‌ای که میخوام عرض کنم خدمت شما، این حق همه باشگاه هاست، حالا چه در حوزه فوتبال چه در رشته های دیگه، که از تبلیغات پیرامونیشون یا محیطیشون بتون بهره ببرن و این یکی از منابع درآمدی تلقی میشه.
همه جای دنیا فکر میکنم آقای مهندس اصلا یک منبع بسیار مهمیه.
بله، البته اگه بخوایم درصد بگیریم جزء اون درصدهایی قرار میگیره که قابل توجه خواهد. ولی نکته که من میخوام خدمت شما عرض کنم، در گذشته حالا حداقل تو دهه 80 که این موضوع واقعا افتضاحی بود، یعنی سازمان لیگ به هیچ کس که پاسخگو نبود.
خب فکر کنم
ارتباط شفاف نبود.
بله،
در دهه 90 هم من فکر میکنم که تا نیمه های دهه 90 هم همین داستان عناوین مختلف ادامه داشته. حالا یه مدتی است که حالا انصاف رو بخوام در نظر بگیرم یه مقدار انضباط‌دارتر شده، اما اینکه امروز مثلا باشگاهی مثل استقلال، پرسپولیس تقاضا میکنن که خودشون این کار رو داشته باشن، این حق مسلم هموناست، هم باشگاهی دیگه. منتها این گونه نباید باشه که باشگاه ها وسط فصل بیان و بگویند که ما میخواهیم منابع رو ایجاد کنیم از بابت درآمدهای پیرامونیمون، چرا که حق و حقوق دیگر باشگاه ها تحت شعاع قرار میگیره.
بله،
یعنی ایده های خوبی که مطرح میشه و هر جد هر سازمانی هر تشکیلاتی موفقیتش در گروه ایده های خوب هستش، این ایده های خوب رو باید ابتدا هم بشینن در نوعی چکاشکاریش بکنن، بعد تبدیل به یه سازوکار تعریفی بکنن، یه آینامه‌ای براش تدوین کنن، همه علاقمند باشن که با اون آینامه و سازوکار کار رو پیش ببرن. مثلا دو تا باشگاه، سه تا باشگاه، چهار تا باشگاه بخواهن خودشون وارد بشن به تیم‌های این، در حقیقت حقوق با تیم‌های دیگه که در مقابل این باشگاه‌ها قرار می‌گیرن تحت شعاع قرار می‌گیره. چرا که حالا در برخی از کشورها بنده تا اونجایی که اطلاع استفاده میکنه، مثلا فرض بفرمایید در ژاپن تیم میزبان ابعاد تبلیغات پیرامونیشون یا محیطیشون 60% میزبان میبره، 40% مهمان میبره و فارغ از اینکه برنده بشن یا بازنده بشن. کشورهای دیگه باز دوره فرمول متفاوته. این هم برگرفته از اینه که این اتفاق یه سازمانی برای خودش داره، یه ساختاری تعریف شده، یه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و بر اساس اون آیین‌نامه همه حقوق خودشون رو میدونن. الان اگر مثلا فرضاً پرسپولیس با یه تیمی بازی کنه، بعد بهش بگید حالا من مثلا 30% به تو میدم، 20% میدم، 40% میدم، این دارایی یک تدوین درست شده به لحاظ آیین‌نامه‌ای نیست.
بله.
و سازمان لیگ هم به اعتقاد من احیانا این حق رو داره که اعتراض رو بکنه که آقا هنوز ما انضباطی برای این موضوع تعریف نکردیم. ضمن این که عرض کردم استدلال مطالبم که این حق همه باشه.
البته اینم یه ضعفی هم آقای مهندس آشتینی در مورد حالا سازمان لیگ هم به حساب میاد که تا به حال هیچ دستورالعملی برای این موضوع تدوین نشده دیگه.
ببینید ما باید موضوع رو هم منصفانه و هم منطقی بهش نگاه کنیم. از نگاه کارشناسی این گونه نباشه که به یک بار بنده مدافع برخی باشگاه‌ها بشم یا اینکه مدافع سازمان لیگ باشم. سازمان لیگ هم به هر جهت کوتاهی‌های دیگه که این دو باشگاه میان به سمت این که میگن آقا حق ما بیش از این حرف هست، حرفشون هم کاملا درسته، ولی در این حال این باید نظاممند باشه، یعنی گونه ای باشه که تجزیه حقوق دیگر باشگاه ها نباشه. استفاد پرسپولیس با حریف که بازی میکنه، اگه این حریف ها در مقابلشون بازی نکنن درآمدی کسب
میشه،
نه برای اون حریفان درآمدی کسب میشه و نه برای خود باشگاه ها. لذا من اعتقادم اینه که این موضوع رو باید هرچه سریعتر پس از پایان لیگ یک نظامی بدن. ضمن این که باشگاه ها متاسفانه برخی البته از باشگاه ها میان وکالت میدن به سازمان لیگ، حالا چه بلیط فروشیشون چه تبلیغات محیطیشون رو. باشگاه ها به هوش بیان و این موضوع رو بیان و در ید واحد بشن و یه تشکیلاتی درست کنن. حالا ما نمیگیم که مثلا استقلال پرسپولیس متولی بشن، ولی یه تشکیلاتی برای خودشون تعریف بکنن.
بله.
اون تشکیلات مدافع منافع همه باشه، یا این که به هر جهت هر باشگاهی هم که میخواد خودش این کار رو انجام بده یک پروتکلی، یک ارزم تفاهم نامه‌ای با باشگاهی دیگه بله. به امضا برسونه که یا ما اگر نباشه. من در خدمت شما
هستم. جناب رئیسی که حالا نکات خیلی خوبی آقای مهندس آشتینی فرمودن، به هر حال شما در یک باشگاهی فعالیت ورزشی داشتید که خصوصی بود، این حق رو هم به حال همونطور که باشگاه استقلال پرسپولیس دارن مهندس آشتینی فرمودن که حق همه هست، باشگاه تراکتور، باشگاه نفت آبادان، همه طرفدار دارن و قرار بر این نیستش که استثناء قائل بشیم برای یک دوتا باشگاه که این اتفاق بیفته. میخوام ببینم در دوره‌ای که خود شما تشکیل داشتید آیا اصلا تلاشی شد برای اینکه به این مسئله حالا ورودی بشه، در دوره‌ای که فکر کنم آقای تاج تشریف داشتن در سازمان لیگ، و تا راهکاری عنوان شد نشد؟ مثلا نظر شما در این مورد چیه که مثلا باید چه کار کرد برای این داستان تبلیغات محیطی؟
بله، من یه مقدمه ای عرض کنم بعد به به طور مشخص به سوال جناب عالی پاسخ بدم. ببینید خوبه که ما برای شنوندگان برنامه‌مون یه تعریف مشخصی از لیگ بدیم و بعد حالا وارد مباحث بشیم. ببینید توی ورزش حرفه‌ای لیگ یعنی یه نظام مسابقاتی که پیوست اقتصادی داره و در به وسیله یک ساختار مدیریتی اداره میشه. یعنی مجموعه مسابقاتی که ما مثلا در زمینه فوتبال، والیبال، بسکتبال برگزار میکنیم بر اساس اون تقویم مسابقاتی که فدراسیون داره و پیوست اقتصادیش همون در واقع قراردادهایی که از باب جنبه‌های اقتصادی و تجاری منعقد میشه با شرکای اقتصادی، با اسپانسرها، با شبکه‌های تلویزیونی،
حق پخش
و بله و بحث درآمدهای روز مسابقه. مجموع این فعالیت‌های اقتصادی میشه اون پیوست اقتصادی لیگ که یه ساختار مدیریتی هم میاد اینو مدیریت میکنه، که حالا این ساختار میتونه اتحادیه باشگاه باشه، حالا باشگاه فوتبال، باشگاه بسکتبال، والیبال، یا چیزی باشه به نام سازمان لیگ که این مدل های مختلف رو داشتیم. پس ما با سه تا عنصر مواجهیم: یک نظام مسابقاتی که مسئول مسابقات فدراسیون فوتباله، پس یک ذینفع مهم و متصدی مهم فدراسیون فوتبال از جهت اینکه فوتبال در اختیار او، فدراسیون فوتبال
و یه درصدی هم که به حال سودم از این داستانا داره دیگه.
بله زینف از این جهت که باید هزینه های تیم ملی رو از توی همین لیگ بله، در بیاره دیگه. بله. نباید وابسته باشه به دولت برای اداره امور جاری و روزمره فدراسیون، باید از خود جنبه های اقتصادی لیگ هزینه هاشو بیاره بیرون. یه زینف مهم دیگه‌اش که شاید مهم‌ترین زینف باشه باشگاهن، چون باشگاه هم تو ورزش حرفه‌ای نباید متکی باشن به نفت. فوتبال نفتی، والیبال نفتی، بسکتبال نفتی، ورزش حرفه‌ای نفتی اصلا معنی
دولتی
نداره. یا باشگاهداری مثلا بنگاه‌های صنعتی که میان هزینه‌های ورزش کارگری رو، بودجه و منابع ورزش کارگری و ورزش تندرستی رو میارن تو ورزش حرفه‌ای هزینه می‌کنن. ده‌ها سال داره این اتفاق میفته و این مسیر اشتباهه. باید این ورزش حرفه‌ای هزینه‌اش از توی اون لیگ در بیاره، از ابعاد اقتصادی و تجاری لیگ. یه زینف بزرگی دیگه شامیان اقتصادی هم. بالاخره منم بنگاه اقتصادی دارم، میخوام محصولاتم رو، خدماتم رو تبلیغ کنم. فوتبال، والیبال، ورزش یک رسانه است و میخوام اینو محصولم رو و خدماتم رو از طریق این رسانه در معرض دید بذارم و
مخاطب
مشتری جذب کنم، مخاطب جذب کنم، چون کانونه، یعنی یک محل بزرگ برای معرفی محصولاتم و خودم و برندم. حالا هیئت‌های فوتبال، هواداران و بقیه هم زینفان این نظام مسابقاتی که ما بهش میگیم لیگ هستن. به هر صورت خب حالا جایگاه لیگمون رو متوجه شدیم. لیگ در واقع باید تأمین کننده اصلی منابع مالی باشگاه‌های ورزشی باشه و همچنین فدراسیون و همچنین هیئت‌ها.
بله.
پس بنابراین تو ورزش حرفه‌ای ما چیزی به نام تأمین مالی برای اداره امور جاری از طریق مالک، از طریق دولت نداریم. اگر مالک باشگاه یا دولت در ورزش حرفه‌ای سرمایه گذاری میکنه، در دنیا میبینیم آقای خداپرست که میرن استادیوم میسازن، یعنی برای زیرساخت‌ها، برای احداث استادیوم‌ها، کمپ‌ها که معمولاً هزینه‌های سنگینی میبره، حالا مالک ورود میکنه یا قراردادهای خاصی می‌بندن. مرتفعاتی
در فوتبال ترکیه مثلا افتاد در
بله،
کشور اطراف
حتی انگلستان می‌بینید میره با یک شریک اقتصادی برای احداث استادیوم قرارداد می‌بنده، اونجا یه ورودی می‌کنن ولی هزینه‌های معمولشون رو از فعالیت‌های خود لیگ باید در بیارن. خب حالا لیگ ما در واقع به این شکل داره اداره میشه که ما سازمان لیگی تأسیس کردیم که قرار بوده کارگزار و پیمانکار باشگاه‌ها باشه که بره قراردادهای مربوط به اون مزایای اقتصادی، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری لیگ رو به نمایندگی از باشگاه‌ها منعقد کنه و برای باشگاه‌ها و بعد منافع اینو برای باشگاه تحصیل کنه. طبیعتاً این کارگزار یک امینه که باید حد اکثر منافع رو با حداقل هزینه‌ها برای باشگاه‌ها حاصل کنه. شخصیت مستقلی که بخواهد در مقابل باشگاه قرار بگیره نیست. آنچه که اتفاق افتاده در کشور ما این که ما یه ساختاری به نام سازمان لیگ درست کردیم، به نظر میرسه سازمان لیگ داریم، اما سازمان لیگمون به تدریج یک رویه استقلال عمل و استقلال شخصیت در خودش احساس کرده و به آرامی رفته در جایگاهی قرار گرفته که الان در مقابل باشگاه هاست و میبینیم که الان دچار تنش شده به باشگاه. این انحرافی که در رفتار و عمل کرده سازمان لیگ طی این تقریبا دو دههی که ما داریم فوتبال حرفه‌ای برگزار میکنیم، لیگ برتر رو داریم برگزار میکنیم، به تدریج اتفاق افتاده و عملا به جایی رسیده که درآمدهای باشگاه ها از محل لیگ دیگه تامین نمیشه. در زمانی که من مسئولیت باشگاه راهنما داشتم شاید مثلا 20% 30% هزینه های اون زمان باشگاه از محل لیگ با توجه به قیمت های اون زمان، نرخ ارز در اون زمان، شرایط اقتصادی اون زمان، شاید 20% حد اکثر 30% از هزینه های باشگاه راهن مثلا از محل لیگ قابل تامین بود. امروزه اما این رقم خیلی خیلی کاهش پیدا کرده. شنیدیم و دیدیم که باشگاه استقلال با اون بزرگی اعلام کرد من کلن در سال گذشته 5 میلیارد تومان از سازمان لیگ دریافت کردم.
این رقمه با این رقمی که الان عنوان میشه
دقیقاً شما محاسبه کنید ببینید الان باشگاه استقلال، پرسپولیس و باشگاه دیگه نه به اون قواره بزرگ مثل همون نفت آبادان که شما مثال زدید، مثل
هوادار دارن بله.
خب اینا هم هزینه‌هاشون زیاده. فکر می‌کنم الان باشگاهداری برای یک فصل چیزی حدود 70-80 میلیارد تومان بودجه میخواد با وضع کنونی که آنها
داریم، یک باشگاه معمولی دیگه
بله. خب حالا 5 میلیارد تومان چند درصد اون درآمد منو تامین میکنه؟ در نتیجه این خب فشارهای اقتصادی به باشگاه ها وارد کرد و منجر شد به این چالشی که بین باشگاه ها و سازمان لیگ به وجود اومد. در واقع باشگاه ها توقعات و خواسته های درست خودشون رو مطرح کردن که ما باید از اینجا تامین درآمد بشیم و این اتفاق نمیفته. یک، دوم اینکه سازمان لیگ تقریبا رفته به سمت اینکه استقلال عمل به خرج بده، استقلال
نهاد جدایی بده،
یه نهاد جدا و کم کم داره بیگانه میشه با این نظام باشگاه داری ما، در حالی که یک عنصر از عناصر وابسته به باشگاه داریه، نه مستقل از باشگاه داری، باید در خدمت باشگاه داری در اختیار و مدیریت اون شه و منابعش بره به اون سمت. این اتفاق سبب یه سری چالش ها شد که حالا در ادامه اگر که سوالاتی باشه یا مباحثی باشه من ادامه مسائل رو خدمتتون میگم.
حالا قبل از اینکه ادامه بدیم یه عزیز دیگه هم روی خط به ما اضافه شدن که خودشون هم به عنوان مدیر عامل فعالیت داشتن در فوتبال ما، در باشگاه نفت تهران ایشون و ها سالها فعالیت داشتن، باشگاهی که اونم متاسفانه دیگه خبری ازش نیست الان، و سرپرست دبیرکلی سابق فدراسیون فوتبال کشورمون هم هستن، جناب منصور قنبرزاده عزیز. آقای قنبرزاده سلام، از شما بخیر بشه.
سلام عرض میکنم خدمت زتاری، همکاران خوبتون، جناب آقای رئیسی کیا که من صداشون شنیدم.
بله بله.
دیگه نمیدونم مهمانای دیگه هم
آقای مهندس آشتیانی هم روی خط ارتباطی.
بله بله. جناب آقای آشتیانی عزیزم عرض سلام و ارادت دارم و همچنین شنوندگان خوبتون، بنده هم در خدمت جناب عالی هستم.
اختیار دارم. ما از این باشگاه‌های مرحوم نام بردیم، حالا راهن و پاس و اینها، نفت تهران هم جزء همون باشگاه بود که چقدر حیف شد.
بنده هم عرض ادب دارم آقای قنبرزاده عزیز.
منم در خدمت شما هستم آقای
ریشکی
عزیز.
خدمتتون عرض کنم که خب آقای قنبرزاده صحبت‌های فکر کنم آقای آشتیانی و آقای رئیسی‌کیا رو به عنوان دو عزیز فوتبالی و ورزشی سابق کشورمون و فعلی البته شنیدید. حالا به هر حال میخوام اینو از شما بپرسم آقای قنبرزاده که در دوره‌ای که خود شما تشریف داشتید در فدراسیون چه گام‌هایی اصلا برای این قضیه برداشته شد؟ چون اون چیزی که الان عنوان میشه همونطور که با رئیسی که آقای آشتیانی صحبت کردیم با چیزی که باشگاه‌ها دریافتی داشتن و صحبت‌هایی که میشه اصلا خیلی متفاوته. این بحث هم که آقای رئیسی که آقای عزیز فرمودن که این داستان سازمان لیگ و اینکه یه مقدار شاید خودشون نهادی جدا از فوتبال بدونه، این در حقیقت چه اتفاقاتی براش افتاده بود و فکر کنید الان وضعیت چطوره؟ من این نکته رو بگم قبل اینکه آقای قنبرزاده بگن، ما با آقای درودگر دیروز هماهنگ هم سر کردیم بکنیم که بیان روی خط ارتباطی با اون مسئول اقتصادی در حقیقت سازمان لیگ، حالا به هر حال ترجیح ندادن که صحبت کنن با ما، حالا ما این حق قائل هستیم هم برای جناب درودگر هم برای آقای بهاروند و دوستان دیگه که اگر دوست داشتن بیان روی خط ارتباطی ما برای مورد صحبت بکنن، فکر کنم که حق همه شنوندگان عزیز باشه که صحبت های این عزیزان که مسئول هستن رو هم بشنون. آقای قنبرزاده در خدمت شما هست.
من اولا توضیح بدم که متاسفانه توفیق نداشتم صحبت های جناب آقای مهندس آشتیانی داشته باشم، ولی بخش کوچکی از صحبت های ریسکی ها رو در واقع در این خصوص داشتم که تو مسیر بودم. بله. و به همین دلیل عذرخواهی
می‌کنم
که نمی‌دونم چه مطالبی رو مطرح کردم، اما با عنایت به اینکه این بحث تیم‌های باشگاهی، بحث باشگاهداری، خب مباحث زیادی بوده که عزیزان و اساتید خودم جناب آقای آشتیانی و جناب آقای رئیسی‌کیا هم بارها و بارها من دیدم مباحث رو مطرح کردن. واقعیتش این هستش که ما باید ببینیم ایراد اصلی کار کجاست. ببینید هر وقت در واقع قوانین ما اشکال دارن، این همه میدونن قوانین ما قرار بوده حدود شاید نزدیک یک دهه است نظام باشگاهداری مجلس رفته، در مجلس قبلی نه مجلس ما قبل است. در واقع این نظام باشگاهداری لایحه دولت رو داشت دادن، ولی متاسفانه در به قول معروف قفسهای مجلس به بایگانی سپرده شد.
چرا آقای قمرزاده اینطور بود و شما خودتون پیگیری هم قطعا کردید؟
بله ما پیگیری های هم کردیم. من واقعیتش اگه بخوام شفاف صحبت بکنم، دلیل اصلیش عدم اولویت ورزش در کشور ما. بله. خصوصا بحث ورزش حرفه‌ای.
بله.
ما اگر بخوایم واقعیت ها رو بگیم، اگر واقعا ممیزی که برای باشگاه ها طبق استاندارد فیفا و AFC بخوایم انجام بدیم، من با ظرف قاطع بگم که از 16 تا تیم باشگاهایی که الان یا باید اونایی که در باشگاه آسیا هستن مجوز در واقع حرفه‌ای آسیایی بگیرن و اونایی که در لیگ برتر هستن مجوز ملی بگیرن، باور بفرمایید اگر این قانون بخواهد رعایت بشه شاید دو یا سه تا باشگاه بتونن در حد ملی بگیرن.
اونا فکر کنم در حد شاید مشروط باشه
در حد ملی نه در حد استاندارد باشگاه آسیا. این نقیصه چیه؟ نقیصه اینه که ما واقعیتش اینه که قانون مشخص مدون و تعریف شده برای نظام باشگاهداری خصوصا باشگاهداری حرفه‌ای نداریم. در واقع یک خط رأس نداریم که وظیفه به قول معروف حاکمیت برای این باشگاه چجوری هستش، وظیفه بخش خصوصی چی هستش، تمهیدات بخش خصوصی چی میتونه باشه و دوران گذر ورزش ما از قهرمانی به حرفه‌ای که فعلا برای فوتبال فقط بود و اون هم به دلیل فشارهای AFC برای باشگاه آسیا بود در واقع درست نشد. من خدمت شما عرض کنم که شما درگیر این موضوع در وزارت خونه‌ای که باز کنم هم بودیم، ما در یه برهه قانون برنامه چهارم بود در واقع دستگاه‌های اجرایی و دولتی موظف بودن، الزام قانونی بود که 1% در جهت توسعه ورزش، چه قهرمانی چه زیرساخت چه ورزش همگانی چه ورزش کارکنان، الزام قانونی بود که 1% در واقع از بودجه‌های جاری و عمرانی و تملک دارایی‌ها رو هزینه کنن.
اینم آقای رئیسی کیا گفتن به جای اینکه تو ورزش‌های کارگری عمومی بیشتر هزینه بشه میگن تو بحث قهرمانی.
بحث کردم اون 1% برای بعضی از در واقع دستگاه‌های دولتی صنعتی یه رقم خیلی خیلی زیادی میشد. خب هم برای ساخت ساز میرفتن، هم بحث کارگری و کارمندی بود، بحث ورزش همگانی و نهایتا تو بحث ورزش قهرمانی هم میومدن چون به هر حال قانونگذار هم این اجازه رو داده بود. ما در یه برهی خب این قانون دقیقا معکوس شد، یعنی هر گونه هزینه برای ورزش حرفه‌ای ممنوع شد، ولی قرار بر این بود در یه پروسه برنامه در واقع 5 ساله زیر ساختای باشگاهداری حرفه‌ای تعریف بشه و اجرایی بشه.
بله.
یعنی در واقع مشروط بود ما هر وقت اون زیر ساختها رو درست نکردیم دو را بیشتر نداشتیم، یا باید در فوتبال که فعلا فقط فوتبال حرفه‌ای تعریف شده باید واقعیتش اینه که تعطیل می‌کردیم.
بله.
و ما میگفتیم آقا ما چون استانداردهای حرفه‌ای رو در کشورمون نداریم مثل خیلی از کشورهای دیگه که الان در باشگاه‌های آسیا به حال حضور ندارن چون استانداردهای لازم حرفه‌ای رو ندارن.
بله.
تا زمانی که استانداردها و زیرساختهای حرفه‌ایمون تکمیل میشد همون موقع هم AFC 3 سال به ما فرصت داد که ما در باشگاه‌های آسیا باشیم، ولی تو این 3-4 سال این زیرساختا رو درست بکنیم. ما زیرساختامون درست نشده، ما مسائل حقوقیمون و قانونگذاریمون درست نشد. ببینید عزیز من، برادرای من، شما یک بخش خصوصی میخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، مگر بخش خصوصی منظره میخواد پولش از سر راه برده که فقط هزینه بکنه؟
نمونه شوهای رئیسی که اینجا داریم دیگه.
بله. برحال بایستی اگر 10 تومن هزینه میکنه حداقل 12 تومنشو به خود من 2 تومنم
بله،
ببره.
بله.
نه اینکه اگه 10 تومن هزینه بکنه 8 تومنشو متضرر بشه یا همون 10 تومن متضرر بشه، هیچی، بعدن بره مالیات سنگینم بده بابت این هزینه که برای اجرامه کرده، بعدن بره یه سری مشکلات خاص هم براش به وجود بیاد. خب طبیعیه که نمونهش نمیشه که تقریبا هر باشگاه خصوصی ورود کرده ضربه خورده و عطاش رو بلاخواهش بخشیده و رفته،
یا الان دیگه اون باشگاه وجود نداره،
وجود نداره
الان، مثل پدیده الان درگیر این داستان هاست.
ببینید ما اینجا یه سری باشگاه های صنعتی داریم که حالت خصولتی مثل بقیه مقوله دارن کارو پیش میبرن. خب یه بودجه میاد، میشه گفت به صورت غیر مستقیم بودجه های دولتی هستن. به صورت غیر مستقیم حالا یه شرکتی در واقع سهام غالبش بخش خصوصیه و قانونگذار اجازه داده که اینها رو در چارچوب در واقع جای مسئولیت های اجتماعی چون سهام غالب شرکت در واقع دولتی نیست انجام عزیزه کنن، ولی تهش هر وقت همون شرکت رو مدیر عاملش رو در واقع دولت تعیین میکنه وزارتخونه مربوطه داره، خب به نوعی میشه گفت که قوانین غیر مستقیم دولتی هستن. حالا دیگه من نمیخوام تو این قضیه خیلی ورود کنم، تو بحث اصلی ما نیست. این یه نکته مهمی هستش که تا اون شرایط درست نشه یا ما باید تعطیل کنیم یا کجدار مریض موضوع پیش ببریم تا